ساعت 11 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، به این بخش خبری خوش آمدید. شنونده مشروع خبرها خواهید بود. رئیس جمهوری مصر دستور داد مجلس منحل شده این کشور کار خود را از سر بگیرد. کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه وارد دمشق شد. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید حکم دیپلمات ایرانی متهم در برزیل هنوز نهایی نشده است. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه دستور داد مجلس منحل شده این کشور کار خود را از سر بگیرد. حاکمان نظامی مصر ماه گذشته مجلس این کشور را منحل کرده بودند. خبرگزاری دولتی منا در مصر به نقل از آقای مرسی گزارش داده است که تا انتخابات پارلمانی جدید نمایندگان منتخب به کار خود ادامه دهند. بسیاری از کرسی‌های این مجلس در اختیار حزب اسلامگرای اخوان المسلمین است. بر پایه این گزارش آقای مرسی خواستار انتخابات مجلس آینده دو ماه پس از اجرای قانون اساسی جدید مصر شده است که دست کم 4 یا 5 ماه دیگر به طول می انجامد. کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه برای گفتگو با بشار اسد وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری رویترز احمد فوزی سخنگوی آقای انان ضمن اعلام این خبر اما درباره جزئیات برنامه کاری او توضیحی نداد. سفر آقای انان به سوریه یک روز پس از آن انجام شد که او اعلام کرد تلاش‌های جهانی برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در سوریه به شکست انجامیده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز هشدار داده است که فرصت حکومت سوریه برای پیشگیری از حمله فاجعه بار به پایانش نزدیک می‌شود. فعالان سوری میگویند طی یک سال و نیمی که از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد بیش از 14,000 تن کشته شدند. حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت که برای دیپلمات ایرانی متهم در برزیل هنوز از سوی دولت ایران حکم نهایی صادر نشده است. آقای قشقاوی در گفتگو با سایت خبر آنلاین با بیان این مطلب افزود که تنها حضور دیپلمات در استخر مختلط تایید شده است، نه تخلفی دیگر، و بقیه موارد اتهام به او را داستان سرایی های رسانه‌ای دانست. اشاره معاون کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به حکمت الله قربانی دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیل است که روز 26 فروردین ماه در استخری مختلط در برزیلیا پایتخت برزیل به اتهام آزار دختران نوجوان بازداشت شده بود. در ایران عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه اعلام کرد که علیه علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اظهارات اخیر او درباره کاباره اعلام جرم شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا علی مطهری روز 31 اردیبهشت ماه در نطق علنی خود در مجلس شورای اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او را متهم کرد که مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند. او در این نطق گفت که آقای احمدی نژاد و مشایی زیرکانه مسئله حجاب را به اینجا رساندند که تحریک جنسی را در جامعه آزاد کردند. این مسئله موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در میان جوانان شده است. به گفته او پس اینان باید به فکر ایجاد کاباره‌ها و کلوب‌ها نیز باشند. از شما دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده برنامه انفرادی باشید. برای تماس با برنامه‌های هفتگی با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. اتومبیل جلویت میپیچد و ترمزی شدید میکند. هنوز به خودت نیامده ای سه نفر از ماشین بیرون میپرند و در یک لحظه داخل اتومبیل پرتابت میکنند. سرت را با فشار زیر صندلی میبرند. هیچ حرکتی نمیتوانی بکنی. اتومبیل با سرعت حرکت میکند. دقایقی بعد سرعت اتومبیل کندتر میشود. کمی بعد صدای دری را میشنوی که باز میشود. اتومبیل از حرکت می ایستد. چشمانت را با چشم بند می بندند و از چند پله پایین می روید. آن سوتر صدای باز و بسته شدن در را می شنوی. احساس می کنی وارد یک زیرزمین شده ای. کیانوش سنجری یک فعال دانشجویی بود و در بین سالهای 79 تا 85 خورشیدی بارها بازداشت شد. مجموعاً 2 سال در زندان بوده و 9 ماه در انفرادی. آقای سنجری چند روز هم توسط افراد ناشناس بازداشت شد که حدس می‌زند او را به بازداشتگاهی متعلق به نیروی انتظامی برده بودند در نزدیکی وزارت خارجه.
تا پله خود رفتیم پایین، معلومه که این بازداشتگاه زیر یه زیرزمینی هست و شب بود، ما رو هر کدوم اون انداختن داخل یک سلول. سلول کاملا تاریک، هیچ نوری توی سلول نبود، ولی چند ساعت که گذشت انقدر تعداد بازداشتی‌ها زیاد بود که در سلول‌ها باز شد. توی هر سلول 5 نفر وارد کردن و چون هیچ روزنی به بیرون نبود و ما واقعا داشتیم نفس تنگی می‌گرفتیم، هر کدوم بلند می‌شد به نوبت پیرنش رو مثل پنکه تو هوا می‌چرخوند که هوایی توی این هوای سلول بچرخه که ما بتونیم نفس بکشیم. به حال که برای خواب نبود، برای تا صبح که ما بیدار بودیم که صبح ما در زدیم، از پشت در باز کردیم که کل این کاریدور پر از این بازداشتی‌ها شده و بعد دیگه متوجه شدیم که یه بازداشتگاهیه با 2 ردیف سلول انفرادی داخل یک سوله مانند که یه طرفش هم چند سلول عمومی بود.
سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی از همان سال‌های ابتدایی دهه 60 وجود داشت، اما از دهه 70 خورشیدی به بعد بیشتر و علنی‌تر شد. بازداشت تعداد زیادی از مدیران شهرداری تهران در سال 77 و انتقال برخی از آنان به بازداشتگاه‌های مخفی از جمله بازداشتگاه وصال که توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اداره می‌شد، وجود بازداشتگاه‌های مخفی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد، به ویژه وقتی که این شهرداران اعلام کردند در این بازداشتگاه تحت اذیت و آزار جسمی و روانی قرار گرفتند. روزبه میر ابراهیمی که یک روزنامه نگار است، یکی از افرادی است که در سال 83 و در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان 60 روز به یکی از سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی تحت کنترل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شد.
لحظه‌ای که از خونه منو بازداشت کردن و بردن، از همون لحظه چشمم بسته شده بود و کسی اومد گردن منو گرفت و کشید از ماشین بیرون و منو تحویل دادن به یه نفر دیگه. اون فرد دیگه خب منو برد یه اتاقی و گفتش که لباسات رو بکن و من کامل لخت شدم. بعد یه مدتی دوباره گفتش که خب الان لباس زیرت رو بپوش و شلوار و پیرهنم هم داد که بپوشم. رفتم من برد و انداخت توی یه سلول. فضای سلول رو میشه اینجوری بگم که به اندازه دقیقاً قبر بود، یعنی وقتی میخوابیدم اونجا 4 انگشت سرم به دیوار روبرو فاصله داشت و پاهم 4 انگشت به در سلول و از سلول هم به اندازه آرنجم با دیوار فاصله داشتم و کاملا در حد خوابیدن داشتش. بعد کل سلول رنگ سبز داشت، اگر چیزی خیلی عذاب میداد در اون مکتب به جز نور کم و پنجره نداشتن به بیرون و تقریبا رو آفتاب رو مدت ها ندیدم. صدای هواکش بند بود که به شدت روی اعصاب همه ما توهم میکشید و آزاردهنده بودش.
روشن کردن دستگاه هواکش با صدای بسیار ناهنجار، صدای بلند نوحه خوانی طی ساعات متوالی از تجربیات برخی از زندانیانی است که به سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی افتادند. اما لرزیدن مکرر سلول به خاطر صدای بلند شدن هواپیما تجربه دیگری است که کوروش صحتی فعال دانشجویی دارد که بیش از 2 سال بین سالهای 77 تا 85 در زندان بود و 9 ماه از این مدت را در انفرادی گذراند. آقای صحتی نیز تجربه یک ماه زندان در بازداشتگاه مخفی را دارد.
از زندان عشرت آباد 59 ما رو منتقل کردن اونجا. زندان مخفی بود، 1.5 در 2 متر بود که فقط میتونستیم دراز بکشیم توش. داخل سلول چون نزدیک به فرودگاه قرار داشت مرتب میلرزید و ما نمیتونستیم راحت بخوابیم. بعد ما متوجه شدیم که پادگان جی هست متعلق به وزارت دفاع که نمونه بارزی از زندان‌های مخفی و اختصاصی هست که بازداشت غیرقانونی صورت میگیره اونجا. یکی از دوستان من هم یک فعال دانشجوی 20 ساله بود که اونجا سکته کرد و با وثیقه دادگاه انقلاب آزادش کرد.
سال 1375 است. فرج سرکوهی نویسنده و سردبیر مجله آدینه برای دیدار از خانواده خود در کشور آلمان به فرودگاه می رود، اما توسط ماموران امنیتی روبوده می شود. مقامات امنیتی اعلام می کنند که او دستگیر نشده و در اروپا به سر می برد. سرکوهی 47 روز در زندان مخفی وزارت اطلاعات به سر برد.
من از فرودگاه رو بودن و چون قصدشون بود که من رو بکشن بدون اینکه مسئولیت چه برخورده بگیرن. بنابراین آقای رفسنجانی رئیس جمهور رسما اعلام کرد در مصاحبهش که فرج سرکوهی در آلمان و هلند هست. به همین دلیل وزارت اطلاعات این کار کرده بود، نمیتونست منو ببره به زندان‌های معمولی چون اون وقت من دیده می‌شدم. منو به یک جایی بردن که خودشون اصطلاحاً میگن از مقرهای وزارت اطلاعات. مقر عبارت از آپارتمان‌ها، ساختمان‌هایی هستش که اینا در نقاط مختلف شهر دارن و البته مخفی هستش. در این مقرها معمولاً کسانی نگه می‌دارن که می‌خوان که هیچ کسی اونا رو نبینه یا همه کسانی که اینا نمی‌خوان اعلام کنن که دستگیر کردیم. انفرادی‌های این مقرها هم شبیه از انفرادی‌های معمولی، یعنی در همه دنیا حتی در آشویتس هم انفرادی یا ساختمانش یک جور هست، یعنی یه اتاق کوچکی هستش که معمولاً یک رنگ سفید زرد دلمرده‌ای داره با یک لامپ بسیار ضعیفی در بالا و در آهنی و دریچه‌ای که نگهبان از اون به شما نگاه می‌کنه.
فرج سرکوهی پس از آزادی در یک کنفرانس مطبوعاتی به دروغ اقرار کرد که در اروپا بوده و تازه به ایران بازگشته است. برخی از نمایندگان در دوره ششم مجلس در ابتدای دهه 80 خورشیدی تلاش کردند بازداشتگاه‌های غیرقانونی تعطیل شود و یا زیر نظر سازمان زندان‌ها قرار گیرد، تلاشی که هیچ حاصلی نداشت. فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس و عضو کمیته بازدید از زندان‌ها در مجلس ششم:
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره. بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه‌های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59-205 غیر و غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود. اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیر زمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش و من خودم با چشم خودم دیدم.
گره چشمند به سر زندانی فشار می آورد. پس از یک بازجویی طولانی و خسته کننده سلولش را عوض می کنند. در باز می شود. زندانی در حالی که هنوز چشمند به چشم دارد وارد سلول می شود. در پشت سرش قفل می شود. زندانی چشمندش را بر می دارد. مات و مبهوت به سلول نگاه می کند. هیچ چیزی جز سفیدی مطلق نمی بیند. پتو سفید، تشک کف سلول سفید، لیوان و بشقاب پلاستیکی سفید، نور مهتابی سفید، دیوارهای سلول کاشیهای سفید. اینجا حتی غذا نیز همیشه سفید است، پنیر و برنج و ماست. اینجا سلول‌های سفید و مخفی زیر نظر نیروهای امنیتی است. زندانی پس از چند روز از سفیدی مطلق دچار روان پریشی و توهم شده و با مشت به در می‌کوبد. در برنامه بعدی شما را به سلول‌های انفرادی دهه 60 می‌برم که درون هر سلول بیش از 20 نفر را زندانی می‌کردند.
تا تصور بکنید بین 20 تا 25 نفر باید توی این سلول جا می‌دادن. روی پنجره بالای سلولم که یه حالت تاخچه مانند کوچیکی بود دو نفر باید می‌شستن.